قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبركم بالفقيه؟ حق الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عن إلى غيره. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. امام صادق علیه السلام از امیر مؤمنان صلوات الله علیه نقل می کنند که حضرت فرمودند: آیا می خواهید به شما خبر دهم از فقیهی که به حق فقیه است و فقاهت رو به اندازه و در حد خودش یافته است، فقه دین رو به درستی و کامل دریافته است؟ در توصیف چنین فقیهی که یک، فقه دین رو دارد، و دو، این فقه دینش هم حق الفقه هست، یعنی اون چه که شایسته و سزاوار فقه دین هست رو با خودش داره، برای چنین فقیهی چند ویژگی بیان میکنه. سه ویژگی در رابطه با مردم است و یک ویژگی هم در رابطه با کتاب خداست. اون چه در رابطه با مردم این است که فقیه، یعنی آن کس که معرفت دین رو یافته و جریان معرفتی در وجود شکل گرفته، ویژگی اولش این است که مردم رو از رحمت خدا، از مهربانی خدا مایوس نمی کند. ما در برخوردمون با مردم، هر کداممون به اون سطح فقهی که داریم، به اون سطح معرفتی که از دین پیدا کرده ایم، گاهی به این طرف می افتیم که مدام مردم رو هشدار بدیم، برحذر بداریم، به گونه ای که مردم از خداوند چهره عذاب رو، چهره عذاب کننده و قهر رو فقط می شناسند و از مهر خدا، مهربانی خدا، رحمت خدا در دل اونها اثری نماند، یا اگر اثری هست بسیار کمرنگه. این نوع برخورد مردم رو به یأس می رساند و این چنین یأسی مردم رو از حرکت به سوی خدا باز می دارد. اگر کسی نسبت به مهر خدا و رحمت خدا مایوس شد، چه در قهر فساد باشد، قهر فساد باشد و چه در مراحل سلوک باشد و چه در رتبه های بالایی از درجه سلوک باشد، کسی که به یأس رسید به رکود گرفتار می شود، در جا می زند. وقتی که امید ندارد که خدا خطاهاش رو بپوشاند، فسادهایی رو که ایجاد کرده پاک کند، خسارتهایی رو که به بار آورده است جبران کند و حقی رو که تزیی کرده است ببخشد، اگر این امید نبود، وقتی می دانم من دیگه هر کاری بکنم این خسارت باقی است، این فسادی که ایجاد کردم هست و این فساد من رو با خودش خواهد برد، دیگه دلیلی برای حرکت نمی بینم، این برخورد فقیه درست نیست. پس حق فقیه این است که یک، مردم رو از رحمت خدا مایوس نمی کنه. دوم این که گاهی ما به طرف دیگری می افتیم، اونقدر از مهر و رحمت خدا می گیم، اونقدر عفو و مغفرت و گذشت خدا رو آشکار و درشت و بزرگ برای مردم مطرح می کنیم که خوف از دل مردم می رود. دیگه ترسی در دلشان نیست، به گونه ای که هر اقدامی رو انجام می دن و کاملا ایمنی براشون حاصل می شود از عذاب خدا. اگر فقیهی مردم رو به جایی برساند که خوف رو از دست بدن و ایمن از عذاب خداوند بشن، این هم درست نیست. چرا؟ چون اگر ایمنی حاصل شد و من در برابر هر نوع رفتاری ایمن بودم که آسیبی نمی بینم، صدمه‌ای نمی خورم، دچار مجازاتی نمی شوم، این نوع برخورد و این نوع برداشت هم به رکود می انجامد، به درجا زدنی می انجامد که با فساد بسیار گسترده تری نسبت به حالت قبل همراه است. کسی که جلو خودش رو باز می بینه و مجازاتی نیست که او رو باز دارد، به هر کاری دست می زنه، هر فسادی رو ایجاد می کنه و کاملا هم در امان است که هیچ مجازاتی براش نیست. این فسادش بسیار بیشتر خواهد بود. پس این روند هم که ما بخواهیم مردم رو ایمن از مجازات و عذاب بکنیم، این هم روند درستی نیست. پس اگر بخوایم راه درست رو بریم، راه درست این است که برخوردی با مردم بشود، برخوردی که با مخاطبمون بشود که اونها با تمام توانشون تلاش بکنند و در عین حال از خطاهایی که کرده اند، از اشتباهاتی که براشون پیش آمده است، از گناهانی که برایشون پیش آمده است، جز درس طلب مغفرت و درس جبران رو نگیرند، به یأس نرسند و از اون طرف هم این رحمتی که اون باعث می شود اونها به یأس نرسند، به حدی نباشد که اونها رو به ایمنی برساند. یعنی باید این معرفت رو در مردم ایجاد کرد، این فکر رو به مردم منتقل کرد که ما اگر با تمام توانمون حرکت بکنیم و هدفمون خدا باشد، تو این مسیر حرکت اگر اشتباهی هم بکنیم، خطایی هم بکنیم، خداوند در توبه رو بر ما باز گذاشته و رحمتش رو بر ما گسترانده است، امکان بازگشت و امکان جبران هست برای کسی که در مسیر است، برای کسی که حرکت می کند، برای کسی که سعی دارد درست حرکت کند. اما اگر کسی بنا رو بر این گذاشت که حرکت نکند و بنا رو بر این گذاشت که هر اشتباهی، هر خطایی، هر گناهی رو مرتکب بشود، او جز عذاب نصیبش نخواهد. اما همین شخص هم اگر تصمیم به برگشت بگیره ولو در قعر فساد است، راه برگشت براش بازه. یه اینجور نگرشی رو باید در مردم ایجاد کرد، اون هم نه به صرف گفتن، با فقه. میدونید اینجا عنوان تعلیم، عنوان تبلیغ مطرح نشده. حضرت میفرماید الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. این که عنوان فقیه رو میگه، یعنی با تفقه در دینی که در مردم ایجاد میکنیم، اون سیر معرفتی که از تفکر در خود، شناخت خود، شناخت هستی، شناخت قوانین هستی، شناخت صراط، شناخت راهبران، این سیر معرفتی رو باید ایجاد کنیم. اگر این سیر معرفتی درست ایجاد بشود، حرکت مردم حرکتی خواهد بود بین خوف و رجا، خوفی که باز می‌دارد از ولنگاری و فساد کردن و رجایی که باز می‌دارد از مأیوس شدن و درجا زدن. و نکته سوم این است که می‌فرماید ولم یرخص لهم فی معاصی الله. اگر اون قنوت و یأس رو ایجاد نکرد و این ایمنی رو هم نداد، در کنارش یه چیز دیگه هم باید توجه کنه. گاهی یک جاهایی ممکنه فقیه به خاطر این جایگاهی که دارد ترخیص بدهد، اجازه بدهد در معصیت خداوند. اونی که فقیه هست، حق فقاهت رو دارد، او ترخیص در معصیت هم نمیدهد، او اجازه در سرپیچی از فرمانهای خدا رو نمیدهد. یعنی به گونه‌ای برخورد نمی‌کند، چه در نگاهش، چه در کلامش، چه در رفتارش، در عملکرد شخصی خودش به گونه‌ای رفتار نمی‌کند که مردم به مجاز بودن معصیت مبتلا بشند. پس این سه ویژگی برای فقیه بود که در برخورد با مردم مطرح می‌شد. این سه ویژگی هم کاملاً ریشه در فقه داره. یعنی اگر کسی فقه دین رو یافته باشد، فقه دین این برخوردها رو دنبال دارد. و اگر دیدید کسی عالم است اما این عالم به یک طرف داره میفته، این یعنی درست دین رو در نیافته، اون فقه دین رو پیدا نکرده است. البته باز اینجا این نکته رو اشاره کنم، اگر عالمی رو دیدید مدام هشدار میده، سری نتیجه نگیرید که پس این فقه دین رو در نیافته، بسته به مخاطبش هست. معیار اینه که اگر هشدارهاش به حدی رسید که مردم رو مأیوس کرد، اون معیاره. مگر نه بعضی جوامع اونقدر گرفتارن، اونقدر در دنیا فرو رفتن که جز هشدار درمانی ندارن. صرف این که دیدید یه کسی مدام داره هشدار میده، از عذاب میگه، از پیامدها میگه، بر اساس این روایت قضاوت نکنید که پس این فقه دین رو نیافته است. باید دیدیم هشدارش چه تأثیری در مردم داره. کسانی که غرق دنیاان لازم نیست هی از رحمت خدا براشون بگی، اونها باید هی مدام هشدارشون داد از این بحر عمیق دنیا بیرون بیان. بعد که بیرون آمدن، حالا پشت سرشون نگاه میکنن، ممکنه مایوس بشن، اونجا امید بدید، رحمت رو بیان بکنید. اما در برخورد با قرآن هم یه نکته خیلی مهمی رو حضرت اشاره میکنن. اونی که فقه دین رو دریافته در رابطه با قرآن این ویژگی رو داره که لم یترک القرآن رغبتا عنه الى غیره، قرآن رو رها نمی کند به جهت بیمیلی به قرآن و میل به غیر قرآن. گاهی ما فکر می کنیم تو اجتماع خودمون اگه بخوایم حرف بزنیم، اگه بخوایم نفوذ کلام داشته باشیم، دیگه از این روایت گفتن، از این قرآن گفتن خیلی مؤثر نیست، بیایم چیزای دیگه رو بگیم، چهار تا اسم ردیف بکنیم، چهار تا اسم خارجی ردیف بکنیم، آقای فلان در کجا چه گفته است. اگر این ریشش در این باشه که ما بیمیلی به قرآن پیدا کرده ایم و به سمت غیر قرآن مایل شده ایم، این باز نشون میده فقه دین برامون حاصل نشده است. اگر کسی فقه دین رو به خوبی دانسته باشد و دریافته باشد، چاره ای جز این ندارد که بر سفره الهی بنشیند، چون جز این وحی، جز این منبع وحیانی درمان دردهای مردم رو ندارد. و اگر تو یک مقطع از زمان یک کسی میاد چهار تا حرف میزنه، این حرف وقتی ارزش داره که در دراز مدت دوام بیاورد، وقتی ارزش داره که مناسبه با وجود انسان، وجود گسترده انسان از ابتدای تولد تا انتهای مرگ و پس از مرگش باشه، وقتی ارزش داره که مناسب باشه با انسانی که این همه روابط تو کل هستی داره، نه توی یه مقطعی یه مشکل رو جواب میده بگیم به به این خیلی حرف خوبیست. این باز از بیماری های ماست. ما به خاطر اینکه با قرآن فاصله میگیریم و نتیجتا از قرآن نمیتونیم مسائل خودمون رو حل کنیم، پناه میبریم به غیر قرآن و این آغاز گرفتاری شدید ماست. در نهایت هم سه تا نکته رو اشاره میکنن که اونو فقط گذرا عرض میکنن. این که یک، علم و آگاهی که درش فهم نباشد خیری درش نیست. انباری از اطلاعات تو ذهنت داشته باش ولی اینها رو نفهمیده باش، این فایده ای نداره. دنبال این نباشید که جمع کنید، دنبال این باشید که بفهمید. ماها خیلی اطلاعات داریم اما اینا رو نمیفهمیم. علامت نفهمیدنش هم این است که از این علم تو جایگاه خودش نمیتونیم استفاده کنیم، لوازم، آثار، ارتباطات این آگاهی رو در نمیابیم. این یعنی که اون علم برای ما هست ولی تفهم درش نیست. نکته بعد این که میفرمایند لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، خیری در قرائتی که درش تدبر نباشد نیست. اگر قرائت قرآن میکنی و درش تدبر نیست، این درش خیری نیست. اگر میخوای این قرائتت خیری داشته باشد، باید تدبر رو یاد بگیری و قرائتت رو با تدبر همراه بکنی. البته این رو عرض کنم، ما گاهی میگیم برای انس با قرآن فقط بخوانید، یعنی مثلا روزی یک جزء رو، روزی نصف جزء رو، حالا هر کس به اندازه خودش، این رو بخوانید و مستمرن فقط قرائت داشته باشید. این به این معنا نیست که تدبر نباشه. بس اینه که یک دو کار باید انجام بشود. یکی قرائت مستمر قرآن که شما در هر روز یه جزئی از قرآن رو بخونید، در کنار این یک صفحه از این مجموعه رو هم با تدبر درش تأمل کنید. نه قرائت مانع تدبر بشود، نه تدبر مانع قرائت زیاد بشه، که اون قرائت زیاد خودش برای تدبر خیلی فایده داره، چون اون سو فراهم میکنه، تسلط بر قرآن رو فراهم میکنه. لذا این دوتا با هم باید همراه بشه. و در آخرم میفرمایند که لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. اگر عبادتی داری انجام میدی که این عبادت از پشتوانه تفکر برخوردار نیست، و وقتی پشتوانه تفکر رو نداشت، نتیجتاً معرفت رو نداره، نتیجتاً فهم رو نداره، این عبادت هم درش خیر نیست. یعنی عبادت هایی که ما به طور سنتی، به طور عادت انجام میدیم، اینها هم درش خیری نیست. صلوات ختم کنید. خب در ادامه بحثی که در رابطه با نظام تربیتی اسلام داشتیم، رسیدیم به بحث تدبر. قبل از اینکه بحث تدبر رو بهش بپردازیم، یه نکته رو هم اشاره بکنم در رابطه با بحث قبلیمون که ذکر بود و تذکر. در قرآن برای انبیا که نقش مذکر بودن قائل هست و خود پیامبر رو هم ذکر می دانند، این نقش رو ما از یک چهرش صحبت کردیم و اون این بود که پیامبر اون چرا که تعلیم داده شده است به افراد و اون چرا که افراد به اون هدایت شده اند یادآوری می کند. این یک نقش که ازش گفتگو کردیم. اما یک نقش اساسی هم پیامبران دارند که گاهی از اون هم تعبیر به ذکر می شود، و اون همون نقشی است که اون چرا که در وجود انسانها هست اینها رو آشکار می کنند. یثیرو فیهم دفائن العقول، این گنجینه ها، دفینه هایی که در ذهن و اندیشه اینها پنهان هست، اینها رو زیر و رو می کنند. اینم نقش ذکره. یعنی ما در خودمون یک چیزهایی داریم که متوجهش نیستیم، پیامبران میان ما رو به اون آگاهی ها و دانایی های حضوریمون، اون چه که در وجودمون هست و به طور مستقیم اونها رو در میابیم، اونها رو برامون یادآور میشن، که از این نقش هم به عنوان ذکر یاد شده است. پس ذکر یک بخشش اینه که میاد به تو یادآوری میکنه، بیناتی رو که در وجود شما هست اونا رو آشکار میکنه، که حالا تو بحثای بعدی این روشنتر میشه. یه نقشش هم اینه که همون چیزهایی که شما به هر طریقی، یا به طریق تعلیم پیامبر یا به طریق تجربه یا تفکر بهش رسیدی، اونها رو در هنگامه غفلت یا فراموشی برای شما یادآوری میکنه. اما در بحث تدبر که بعد از بحث تذکر مطرحه، امروز میخوایم ازش گفتگو بکنیم، که باز هم شروع بحث رو به دوستان واگذار میکنیم که هر کدوم از دوستان که آماده هستن بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثمون به این نتیجه رسیدیم که ما در بحثمون به این نتیجه رسیدیم که ما احتیاج به تعلیم و آموزش داریم و برای در تعلیم و آموزش از اونجا که انسان دچار فراموشی میشه ما به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه این فراموشی ها از بین بره ما احتیاج به تذکر و یادآوری داریم. حالا برای از بین بردن این تذکر و یادآوری و در بحث تذکر و یادآوری ما به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه ما به یه رشد و حرکت برسیم ما احتیاج داریم به تضادها، رقابتها و حریفها و دشمنهای. که حالا در این امر اومدیم دشمنها را معرفی کردیم و تعریفی از دشمن دادیم و قسمت مهم این بود که ما بتونیم این دشمن‌ها رو حالا شناسایی بکنیم. علاوه بر این تعریفی که دادم ما بتونیم این دشمن‌ها رو شناسایی بکنیم تا دچار حربه‌های این دشمن نشویم. به همین خاطر اومدیم یه سری تذکرها گفته شد. حالا ما برای اینکه بتونیم به این شناختی از این دشمن داشته باشیم و رسیدن به یک دیدی از این تذکرها میایم تدبر رو بیان می‌کنیم. که این تدبر میاد مواد خامی رو که برای فکر ما احتیاج هست رو به ما میده و با ترکیب و این و که ما میتونیم از این ترکیب این مواد خام و مصالح به نتایجی برسیم و شناختی برسیم که مورد بحث ما هست. حالا در اون قدم اول ما به این میخواییم برسیم که اصلا تدبر چیه؟ حالا این موضوعی که ما بیان میکنیم میخواییم تعریفی یا اون دیدی که ما نسبت به تدبر داریم چیه؟ میگه که تدبر یه سری تجزیه و تحلیل و با تجزیه و تحلیل کردن اون مسئله حادثه و اون صحنه ای هست که برای ما پیش میآید که حالا میتونه که برمیگرده به دید فرد که حالا بعضی به این حالا کلا تا تعریف آره بعدش وارد اون موضوع میشیم. کلا شو تجزیه و تحلیل مسئله حادثه و اون صحنه ای هست که برای ما پیش میآید. قسمت حالا بعدی که ما وارد میخواد بشیم که میخواد بینیم اصلا حالا تعریفی رسیدیم. حالا میخواد بینیم چرا ما اصلا به این تدبر احتیاج داریم و اون ضرورتی که این تدبر به ما میده رو ما میخواییم بررسی بکنیم. که میاییم به این نتیجه میرسیم که حالا برای اینکه به این اون ضرورت که چرا ما به این تدبر احتیاج داریم این هستی که با این تدبرها و ارزیابیها انسان میتونه با کمک فکرش که گفته این مصالحی هست برای فکر به عوامل مجهول دست پیدا بکنه و یا به حقیقت خود پی ببره و در خود به کاری مشغول بشه. حالا میتونه این به ایجاد عظمتی به پیونده به حرکت یا کنترل مواظبتی. این هم حالا گفتیم که حالا یه دیده حالا کلی این که ما بگیم چرا اصلا تدبر احتیاج هست که این نتیجه میشه که ما بتونیم دیدی پیدا بکنیم که حالا این حادثه‌ای که به نتیجه رسیدیم که چه مسائلی حالا مرا خوشحال میکنه که چه مسائلی مرا ناراحت میکنه، حالا این عظمت این مسائل چیه، چه تأثیری میتونه در من بگذاره، در اطراف من بگذاره، حالا این تأثیر چقدر، آیا زیادتر از اون حده، کمه، و اینا رو میاره بررسی میکنه و بیان میکنه.
حالا اگه اجازه بدید این بخشی رو که شما گفتید یه روش تأمل بکنیم. یه سه مطلب رو شما بیان کردید. مطلب اول ارتباط بحث تدبر با بحث قبلی، مطلب دوم تعریف تدبر، سوم ضرورت. خب در ارتباط با ارتباط بحث تدبر با بحث تذکر ایشون یه توضیح دادن که ما بالاخره یه ذکرایی داشتیم، حالا برای اینکه این ذکرا رو بدونیم چه بکنیم باید رو به تدبر بیاریم، درسته؟
برای اینکه یه شناخت داشته باشیم که از حالا اون یه شناخت کلی برسیم یا کامل برسیم احتیاج به،
یعنی ربط تذکر با تدبر این میشه که برای اینکه این تذکرها به یه شناخت کلی بینجامد احتیاج به تدبر هست. خب یکی یکی اینا رو بحث کنیم. یک، ارتباط بحث تدبر با بحث تذکر. دوم، بحث تعریف تدبر. سوم، بحث عنوانی که ایشون زدن، نمیخوام ببینیم ضرورت تدبر چیه. ادامه بحث ایشون گفتن در واقع نویسنده داره به ضرورت میپردازه، این درسته یا درست نیست؟ خب مسئله اول ارتباط.
البته توی متن ارتباط بین تدبر و تذکر به صورت شفاف بیان نشده، یه همینطور که گفتن برای رسیدن به شناخت استعدادهای درونی، شناخت عظمت الهی و مثلا دیگه تدبر نیاز به تذکر داره.
بله
این خب بس، اما توی ضرورت رو ابتدا اول گفته.
مسئله اول رو یه مقدارش گفته بود کنیم. کسی دیگه ای توی این بخش؟
این میکرو بسم الله الرحمن الرحیم. اگه به تعریف تذکر و تدبر یه مقدار توجه کنیم شاید اون فرمایش شما به دست بیاد. تذکر گفتیم چون دشمن‌هایی داریم، غفلت‌هایی داریم، در سر راهمون خدا پیامبران و آیات قرآن قرار داده که ما دوچار غفلت نشیم، از اونا راهی پیدا کنیم. اما در تعریف تدبر می‌فرمایند تهیه مواد خامی است که فکر در آن کار می‌کند و با ترکیب آنها به نتیجه‌ای می‌رسد و شناخت‌هایی به دست می‌آورد که بعد می‌رسند به مطالعه و تعریف مطالعه همون کتاب خوندن نیست. دقت رو می‌فرمایند، یعنی تدبر رو اینجوری من در خودم مطالعه کردم، یعنی تدبر کردم.
حالا از این مطلب ارتباط رو چگونه استفاده می‌کنید؟
ارتباط تذکر و تدبر رو همون تو تفاوتشون شاید بتونیم تعریف رو به دست بیاریم.
بله، من حالا یه راهنمایی بکنم. ببینید، اگر اون سیری رو که از ابتدا تا از ابتدای بحث تربیت تا اینجا داشتیم مرور بکنید، مسئله خیلی روشنه. ما از کجا شروع کردیم؟ گفتیم انسان یه گرفتاری‌هایی داره، یه اسارت‌هایی داره. باید از این اسارت‌ها آزاد بشه. برای اینکه از این اسارت‌ها آزاد بشه، حب اشد می‌خواد. برای اینکه حب اشد در شکل بگیره، شناخت می‌خواد. برای شناخت احتیاج به تفکر داره. برای تفکر احتیاج به تدبر داره. بعد اون چیزی که به دست آورده احتیاج به تعقل داره. یعنی سه تا کار ماها هر یک باید انجام بدیم برای رسیدن به اونها به اشد: تدبر، تفکر، تعقل. این سه تا کار رو باید انجام بدیم. بعد گفتیم که ارتباط اینا این بود دیگه، تدبر مواد خام رو تهیه میکرد، تفکر از این مواد خام نتیجه گیری میکرد، تعقل میامد این نتیجه ها رو ارزیابی میکرد و معبودها رو ارزیابی میکرد، راه ها رو ارزیابی میکرد، میرسید به حب اشد. خب این سه تا کاریست که ما باید انجام بدیم. اما این کار رو وقتی میخوایم انجام بدیم، چه توی تدبرمون چه توی تفکرمون، این تفکرمون به اینجا رسیدیم که این تفکر خودش گیره، یه بندایی به پاش هست، یه اسارتایی داره. اینجا مطرح شد مربی باید چه کار بکنه. مربی باید چه کار میکرد؟ آزادی میداد، تزکیه، تعلیم میداد، روش رو به ما میآموخت. بعد در برابر این تعلیمی که داده بحث تذکر مطرح میشد. لذا این ستا، یعنی مثلا بند سوم این ستا که تذکر باشه، مستقیما با تدبر ربطی پیدا نمیکنه. ستا مجموعه یک طرف داریم که مربی انجام میده: تزکیه، تعلیم، تذکر. ستا کارم متربی باید انجام بده: تدبر، تفکر، تعقل. اون ستا با اینا چه نسبتی دارن؟ تزکیه این تدبر و این تفکر و تعقل اینا رو آزاد میکنه از بندا که بتونن کار خودشون انجام بدن. تعلیم به تدبر روش میده، یعنی میآموزه چه کار چجوری به تفکر روش میده، میآموزه چجوری کارتو انجام بده. تذکر چه کار میکنه؟ تذکر اون چیزهایی رو که تعلیم دادی پیامبر یا مربی، وقتی دوچار فراموشی شد دوباره به یاد میآورد. پس اینجور نباشه که دنبال این باشید مثل اون ستای قبل که گفتیم آزاد که شد، حالا احتیاج به تعلیم داره، تعلیم آفت غفلت داره، غفلت تذکر رو دنبالش میاره. تدبر ارتباطش با قبلی ها اینجوری نیست. حالا من میخواستم راهنمایی کنم، دیدم یه مقداری این طول میکشه، دیگه بازش کردم که پس اگر اینجوری قضیه رو ببینیم، ارتباط این بحث ها با هم روشن میشه. یعنی ما از ستای اول که گذاشتیم نقشای مربی تمام میشه و کاری که متربی باید انجام بده مطرح میشه: تدبر مواد خام رو فراهم میکنه، تفکر استنتاج میکنه از مواد خام، تعقل ارزیابی میکنه، نتیجه ارزیابی انتخابه، نتیجه انتخاب دلبستنه که میشه همون حب اشد. خب این مسئله اول بود که ارتباط این دوتا بحث بود. مسئله دوم بحث تعریف بود. آیا تعریفی که از تدبرشون ارائه کردن خوب بود یا احتیاج به تکمیل داره؟ وقتی هم میخواد این کار انجام بدید، ببینید شما تدبر رو ایشون یه توی کتاب یه تعریفی ارائه میده. شما برای که خوب اون تعریف رو بفهمید، تو هر آموزشی باز اینجوری ها، اونی رو که به شما میگن باید بیاید تطبیق کنید، تو حوزه تطبیق بررسی بکنید تا هم بهتر بفهمید، هم به تعبیر مباحث که توی تکنولوژی آموزش مطرحه، شما بتوانید اون چیزی که دریافتید به زبان دیگری بگید. این یه نکته مهمی است. ما گاهی مطالب رو فقط به همون الفاظی که بهمون گفتن، از اون الفاظ بخوایم بریم بیرون دیگه نمیتونیم. یه مرحله از فهم مطلب اینه که شما بتونید الفاظ، مطالب رو، محتوا رو به الفاظ غیر از اونی که به شما آموختن بیان بکنید. یه گام مهمم که توی این مسیر هست اینه که شما اون مطلب رو سعی کنید توی تجربه های خودتون ردیابی کنید، رصد کنید، ببینید و بر اساس اون تجربه های خودتون برسید به فهمش و تعریف ازش ارائه بدید. خب تعریفی که ایشون ارائه دادن این بود که تجزیه و تحلیل تدبر، تجزیه و تحلیل حادثه هایی است که در برابر چشمان ما قرار میگیره. خب این تعریف خوبه یا احتیاج به تکمیل داره؟ خب این میکروفون رو شما بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از من فکر میکنم این تعریفی که ایشون گفتن یه جورای شبیه تعریف تفکره. یعنی تو تدبر ما فقط به دنبال حس اون محیط هستیم، اون آیه ها رو در قالب اون مربی های بیرنگ و نشانی که اطراف ما وجود دارن اونا رو یه جوری درکشون کنیم و توی گام بعدی همونجور که خودتون فرمودین تفکر، یعنی رو اینا تجزیه و تحلیل انجام بیدیم. به این برداشت من این بود، حالا نمیدونم درست باشه.
ببینید اگه بخوایم به تعریف نزدیک بشیم، شما تا حالا براتون تدبر اصلا اتفاق افتاده یا نه؟ تدبر اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیزی، یه حادثه‌ای در برابرتون رخ داده و تو اون حادثه یه نکته ای رو آموختید. حداقل و ساده ترین نوع تدبر که خیلی هم معونه نمیبره، یعنی به طور عادی هر کسی ممکنه به این منتقل بشه، یه حادثه ای اتفاق افتاده و شما از اون یه نکته ای رو گرفتید. تا حالا این براتون پیش آمده یا نه؟ پیش آمده؟ خب حالا با اون مثال تدبر رو بخواید تعریف کنید. با اون مثال بخواید تدبر رو تعریف کنید. هر کسی اون حادثه که تو ذهنش آمده رو مرور کنه، با اون مثال بخواد این تدبر رو تعریف کنه. براش چه اتفاقی افتاده بود اونجا؟ بله. بله. حالا دنبال این بودیم که شما تو تجربه‌ای که خودت داری برای خودتون پیش آمده، اینو گفتم تجربه خودتون برای اینکه یه مقدار نزدیکتر بشیم برای فهم تدبر. میکروفون رو محبت کنید که
خب مثلا یه دوستی دارم، خب دیپلم بود، بعدش خدمت شما کنم جوشکاری میکرد، بعدش روزا که جوشکاری میکرد خب یه سری از این جرقه ها میفتاد رو پاش. خب با هم صحبت میکردیم، اینها میگفت که من موقعی دارم جوشکاری میکنم این جرقه که میفته رو پام تا بیام خم بشم خاموش شده، ولی خب سوزشش هست. بهش میگفت که پیش خودم میگم که خب سخت دنیا هم همینطوره، نباید بهش اهمیت بدید، تا بخوای حلشون بکنید تموم میشه.
بله. ببینید این حالا برداشتی که ایشون گفت، یه کسی نبوده روش تدبر آموزش دیده باشه، اصلا شاید لفظ تدبر تو مجموعه مفاهیم و الفاظی هم که میدانسته وجود نداشته، تو فرهنگ لغتش نبوده اصلا، ولی یه حادثه رو که میبینه ذهنش به یه نکته‌ای منتقل میشود، اینو بهش میگن تدبر. یعنی ساده ترینش اینه که شما از سطح حادثه که میبینید و مورد مشاهده شما هست به یک لایه عمیق‌تری برید، به یک لایه عمیق‌تری برید. این ساده ترین و فراگیرترین نوع تدبره که تو آدم‌هایی که حتی حرفی از تدبر نشنیدن، اصطلاح تدبر هم نمیدونن، آموزشی هم ندیدن، اتفاق میفته. خیلی جاها این اتفاق میفته. شاید تو محیط خانواده اینو دیده، تو محیط اجتماع اگه ذهنتون مرور کنید با این اصطلاح از تدبر نمونه‌های زیادی رو بتونید پیدا بکنید. باز برای اینکه ذهن رو نزدیک بکنم یه عرصه دیگه رو برای شما مطرح بکنم. دیدید ما الان دیگه زندگیمون شده همراه با با تماشای فیلم و سریال و یعنی ارتباط تصویری. یکی از چیزهایی که تو تصاویر هست، یعنی اون تصویرگر فیلم بردار سعی میکنه به جای عبارت از چی استفاده کنه؟ از تصویر استفاده بکنه و مطلب رو به شما منتقل بکنه، رو پایه همین تدبر هست. یعنی البته حالا شده یه زبان، ولی میخوام نمونهشو نشون بدم که اون زبان تصویر اساسش رو پایه همین تدبره. شما وقتی میبینید مثلا یک کسی، حالا اشاره کنم، یه فیلمی رو یه موقعی نشون میده تو مجموعه‌ای که بحث تحت عنوان هنر هفتم پخش میشد و بهترین فیلم‌های جهان رو انتخاب میکردن نشون میدادن، توی صحنه یک فیلمی یه کشیش رو نشون میداد که وقتی تو محیط اجتماعش تأمل میکنه میبینه مثل این که نقش مثبتی نداره، کارایی تو این اجتماع نداره، و این باعث میشه که از کلیسا بزنه بیرون و بره دنبال یک کار دیگه ای. تو مسیری که داره میاد و حالا اون برگه ای رو نوشته که بده به مسئولش، اون پاپی که اونجا هست، که استعفا خودشو اعلام کنه و دیگه از کلیسا بزنه بیرون و بره دنبال کار و کاسبی، تو مسیر میرسه به یه جایی که یه کسی فوت شده، اونجا دارن صدا میزنن که برید سریع یه کشیشی بیارید. این صحنه رو که میبینه هیچ حرفی نمیزنه، فقط چیزی که دوربین روش متمرکز میشه اینه که این کاغذی که دو دسته ایشونه مچاله میشه و این بر میگرده بالا سر این جنازه میشینه، همین، هیچ چیزی نمیگه. ولی این حادثه‌ای که اتفاق میفته، یعنی تمام اون سیری که در این کشیش گذشته بود تا رسیده بود به تصمیم استعفا، توی مچاله کردن، یعنی همه اون چیزهایی که انجام شده بود، همه تصمیمی که گرفته شده بود تمام شد. این یعنی از زبان تصویر استفاده کردن که الان هم توی عرصه هنرهای به اصطلاح نقاشی، تجسیمی، هنرهای تصویری از این استفاده میکنن، حالا با زبانهای دیگه مثل زبان رنگ و اینا هم که استفاده میکنن. این نمونه ها رو ما تو صحنه ها خیلی زیاد میبینیم، یعنی میبینیم این کاری که کرد یه بیان داره. بعضیامون البته ممکن از این منتقل نشیم، چون سطح آگاهی مردم نسبت به زبان تصویر پایینه، عموماً پایینه، اینجور نیست که سطح خوبی باشه، لذا ممکن از یه تصویر به چیزی هم منتقل نشه. پس ببینید تدبر یعنی این، یعنی از شما از یک حادثه‌ای که در برابرت اتفاق میفته به یک لایه پنهانش برسی. این یه تعریف از تدبره. خب حالا با این ملموس و تجربه ملموسی که از تدبر میتونیم تو زندگی خودمون هر کدوم داشته باشیم، برگردیم ببینیم کتاب چجوری تعریف میکنه. کتاب دو جور تعریف از تدبر ارائه میده. این دو جور تعریف رو پیدا کردید؟ دو گونه تعریف ارائه میده. بفرمایید شما بگید.
یه تعریفی که ارائه میده، حالا من لفظ شاید خوبی نباشه، اما رسا است، به معنی آنالیز کردن خودمون، یعنی خودمون رو به دقت زیر ذره‌بین بذاریم.
بله.
هر رفتاری از خودمون رو سرسری ازش نگذاریم. مثلا میفرمایند بعضی وقتا یه سلام از طرف یه دوست نباید مثلا 24 ساعت در من اثر بذاره، اما من اینقدر خوشحال میشم یه سلام چیز معمولی باید ازش بگذارم، اما بعضی وقتا دیدن یک صحنه مثلا زندگی فقیرانه باید در من اثر زیادی بذاره که نمیذاره.
ببینید من تعریفو که گفتم، خط اول پاراگراف اول یه تعریفه، خط اول پاراگراف دوم یه تعریفه. یه تعریف، تعریف حاصل و غایته، یعنی نتیجه یه تعریف چیه، یا کاری که نقشی که تدبر داره، حاصل تدبر چیه؟ تهیه مواد خام. میگن تدبر تهیه مواد خام است. این یه تعریف. این نقشی است که تدبر نسبت به منی که میخوام سیر معرفتی طی کنم داره. اما کاری که در ضمن تدبر اتفاق میفته و حقیقت تدبر هست چیه؟ تدبر زیر و رو کردن مسئله یا حادثه یا صحنه ای است که پیش آمده است. زیر و رو کردن، مطالعه. ببینید این تعریف دومشه، از سه تا واژه استفاده میکنه: مطالعه، زیر و رو کردن. اینم یه تعریفه. برای اینکه شما بر حسب اونسی که به کلمه مطالعه دارید فکر نکنید مطالعه یعنی کتاب خوندن. یه توضیح میده، میگه ببینید مطالعه فقط مطالعه متن نیست، مطالعه فراتر از متنه. میگید من مسائل رو مطالعه کردم، حوادث رو مطالعه کردم، منظوری نیست که کتاب خوندید، یعنی اون چیزایی که دارید رو بررسی کردید. مطالعه یعنی همین چیزایی رو که در برابر چشم شما هست زیر و رو کردن. پس تدبر توی این تعریف که حقیقت و اون کاری که در ضمن تدبر میشه رو میخواد توضیح بده، دو تا نکته توش داره، یکی مطالعه است، یکی ارزیابی. مطالعه یعنی همین زیر و رو کردن چیزی که در برابرتون هست. شما دیدید یه کسی با یه سیری انجام شد، یه جای کاغذ رو مچاله کرد، این اون سیر و این مچاله کردن کاغذ رو زیر و رو بکنید چی از توش در میاد؟ حالا عمیق‌تر از اینی که گفتم فقط میخواد نشون بده پشیمان شد، عمیق‌تر از این میشه تو اون داستان به نتیجه رسید. این یعنی مطالعه. یه بحثم ارزیابیه، یعنی وقتی توی این مطالعه یه سری اطلاعات به دست آوردید که این حادثه اتفاق افتاده، توی این حادثه این عامل تأثیر داشته، اون عامل هم تأثیر داشته، بعد میتونید ارزیابی کنید این عامله چقدر تأثیر داشت، اون یکی چقدر تأثیر داشت. اینا هم یه بخشی از تدبره. پس تدبر یعنی درش دو کار اتفاق میفته، یکی مطالعه است، یکی ارزیابیه. پس اگه بخوایم تعریف تدبر رو بگیم، دو جور تعریف است. تدبر یعنی تهیه مواد خامی جهت تفکر، تدبر یعنی مطالعه و ارزیابی. مطالعه و ارزیابی. خب این محور دومی بود که ایشون مطرح کردن، تعریف. اما محور سومی که مطرح کردن اینه که تو ادامه اون جایی که ایشون میپردازن به این که ما چه کار باید بکنیم، ایشون در واقع دارن ضرورت تدبر رو میگن. آیا درسته این عنوان که بگیم اینجا دارن ضرورت تدبر رو میگن؟ یعنی اینجا که ایشون آمدن مطالعه رو توضیح دادن، بعد از این پاراگراف که انسان میتونه حالات خودش رو بررسی کنه، آیا اینجا دارن میپردازن به ضرورت تدبر؟ میکروفونم
تعریف اول ضرورت رو بیان میکنه، یعنی اینکه تفکر خوب زیربنای تربیتی هست و این داره مواد خام رو آماده میکنه.
بله.
خودش یعنی تو همین تعریف ضرورتش هم هست.
بله. یعنی به بیان ایشون اگر تو همین تعریف اول که تدبر تهیه مواد خام برای تفکر است، ضرورتش معلوم میشه. ضرورت تدبر برمیگرده به ضرورت تفکر. اگه تفکر ضرورتی داشت، تدبر هم ضرورت داره. چرا؟ چون تدبر داره مواد خام برای تفکر درست میکنه. پس اگه این تعریف رو درش دقت کنیم به ضرورت هم میرسیم. خب اگه عنوان ضرورت درست نیست، برای بخش بعدی که اینشون داره مطرح میکنه چه عنوانی رو بگذاریم مناسبه؟ یعنی در واقع عنوانم که میخوایم بحث در اسم عنوان نیست، تا میخوایم ساختار بحث دستمون بیاد. تو قسمت دوم چه اتفاقی میفته؟ چی رو میخواد ایشون نشون بده؟
میخواد تعلیم تدبر بده.
تعلیم تدبر بده. دیگه؟ بله. آیا این تعابیر رو شما دقت میکنید یا نه؟ انسان میتواند حالات خودش را بررسی کند. و در ادامه باز جایی دارن که میتواند برخوردهایش را بررسی کند. بعد تو هر حادثه ای آیا این داره تعلیم میده یا نه؟ میتونیم بگیم که داره گستره تدبر رو مطرح میکنه. یعنی وقتی تدبر مطرح شد، شما گاهی ممکنه فکر کنید تدبر یعنی همین نمونه‌ای که گفتن، رفتید کنار یه گلی نشستید و دیدید این گله چقدر قشنگه، بعد خواستید تو این تدبر کنید یه چیزی در بیارید. فکر میکنید دیگه همیشه تدبر یعنی این، یعنی یه جایی یه پدیده‌ای رو ببینید که ازش میشه مثلا به خدا رسید. ایشون میگه نه، گستره تدبر بسیار وسیعه. حالات خودمون هست، برخوردهامون هست، حالات و برخوردهای دیگران هم هست، هر حادثه‌ای هم که در برابر ما قرار میگیره هست، و این سه تا یعنی حالتهای خودمون، برخوردهای خودمون، محبوبها و دوستان خودمون یک، نشست و برخاستها و رفت آمدها دو، هر حادثه‌ای که دیگه فرا از این که حالت هست یا رفتار کسیست، حادثه‌ای که اتفاق میفته، لیوانی میفته میشکنه، باد میاد برگی رو از درختی میاندازه، اینا حادثه هستن دیگه. بچه‌ای که داره میدوه پاش به یه مانعی میخوره، زمین میخوره، غذایی رو که شما روی گاز گذاشتید میسوزه، غذایی رو که دقت نکردید مثلا بجاش مثلا به جای این ادویه اون ادویه دیگر رو زدید، قابل خوردن نیست. اینا همه حوادثی است که برای ما پیش میاد، اینا همه جای تدبر داره. و حالا این سه محوری که هست فرق نمیکنه، شما در خلوت باشید یا در شلوغ باشید، خیال نکنید حتما باید یه جایی باشه، یه گل و بوته‌ای هم باشه، بی سر و صدا ساکت هم باشه، هیچ کاری هم با شما نداشته باشن، هیچ کسی هم با شما حرف نزنه، تا شما بساط تدبرتون پهن بشه و بتونید تدبر کنید. نه، تو شلوغ‌ترین اوضاع شما میتوانید اون چرا که برای تدبرتون لازم هست شکار کنید، رصد کنید، حفظش کنید برای یه لحظه دیگه که به جاروش وقت بذارید تدبر کنید. یا بالاتر از این، تو شلوغ‌ترین لحظه ها می توانید از اون چیزی که اتفاق میفته بر اساس ضرورتی که حس میکنید به درسش هم منتقل بشید، به مواد خام هم برسید. پس احتیاج به خلوت و اینها هم نداره، فرقی نمیکنه در اجتماع باشید، در تنهایی باشید، شلوغ باشد یا خلوت باشه. این گستره تدبر رو برای ما میگه، این رو تأکید براش میکنن که ما در واقع همه مبتلاییم، همه مبتلاییم به این که گستره آیات بیشماری که خدا در هستی ریخته است، در وجود خودمون ریخته است و در روابط و برخوردها در برابر چشم ما گذاشته است، ازش محرومیم. چرا؟ چون اصلا به اینها اهمیت نمیدیم. از صبح تا شام هزار جور حرف به گوش ما میرسد، هزار نوع صدا به گوش ما میرسد، ولی بی اهمیت ازش میگذریم. تصویرهای بسیاری از جلو چشم ما میگذرد، ولی نسبت بهش بی‌توجهی. برخوردهای بسیاری با ما میشود یا در برابر چشمان ما اتفاق میفتد، ولی اینها اصلا برای ما مهم نیستن، خیلی راحت ازشون میگذریم. و این آغاز محرومیت ماست. از چی؟ از کتاب گسترده طبیعت، کتاب گسترده اجتماع، و کتاب در یک واژه فراگیرتری کتاب گسترده هستی که در برابر ما گذاشته شده و معصومین علیهم السلام ما رو دعوت کردن که در اینها تأمل کنیم، اما هیچ تأمل نمی کنیم و نتیجهش محرومیت. حادثه ها یکی پس از دیگری میاد، خدا درس هاشو تو این حادثه ها برای ما میگذاره، ولی ما ازش استفاده نمی کنیم. لذا رو این تدبر خیلی باید تأکید بشه، و این که هیچ حادثه ای رو ازش نگذرید رو این باید خیلی تأکید بشه. لذا میایم سراغ این که ببینید تدبر حوزش فقط این نیست که بیاد تو یه گلی جلوتون گذاشته شده باشه، نه، از یک شاخ گلی که برگهاش ریخته، از یک درختی که برگهاش زرد شده، یا درختی که بعد از سرمای زمستان جوانه میزند، تا درختی که شاداب است و بار گلها رو بر خودش داره، از انسانی که پیروز و موفق و شاداب داره جلو میره، تا انسانی که به یأس رسیده و خمودی گرفتتش رو در جا زده است، از بچه‌ای که شادابه و کاملا نشسته با برنامه تلویزیون مدهوش داره نگاه میکنه، و تا اون بچه‌ای که داره گریه میکنه و صحنه‌های تلویزیون و کارتون جواب گوش نیست، همه اینها حوزه تدبر ماست. همه اینها میتواند هدایت‌هایی رو برای ما داشته باشه، اگر بیدار بشیم و اگر حساس بشیم. حساسیت و بیداری مال کجاست؟ ببین، اگه شما یک اتفاقی تو خونه افتاد، نشستید برق رفت، نگاه میکنید همسایه‌ها برق دارن، شما برق ندارید، اینجا بررسی کردن این که ببینید چه چیزهایی میتوانسته است پشت این حادثه باشه خیلی براتون ضروریه. اگه یه کسی مثلا یه تجربه‌ای داشته باشه یا یه خورده خودش دقت کنه، نگاه میکنه که مقارن برق رفتن چه حوادثی این توی این مجموعه اتفاق افتاد. آیا کلیدی زده شد؟ آیا دستگاهی روشن شد؟ آیا دو شاخه‌ای رو به پریز زدن؟ چی شد؟ از این چرا اینجا برای ضرورت داره؟ دیگه اون اینجا حادثه ها براش مهم من. هر حادثه میتونه براش این نکته‌ای رو باز بکنه. ما اگر واقعیت هایی که جلو چشممون اتفاق میفته اینجوری بهش نگاه بکنیم. و مهمتر اون بحث بعدی است که میاد، که اگر اون بحثم باز بشه خیلی دیگه میتونیم به این تدبر و به اهمیت تدبر برسیم و شروع کنیم یه تمرینی رو، اونم با حلم و حوصله، نه اینکه بگیم خب ما این دیوانو میبینیم چیزی ازش استفاده نمیکنیم، که چون هنوز راه نرفتیم دیگه. کسی هم که راه نرفته خیلی سری نمیدونه از مطالب نتیجه بگیره. با حلم و صبر. خب حالا میرسیم به بخش بعدی. ایشون گستره تدبر رو هم اینجا اشاره کردن که هم وجود خودمون میتونه باشه، هم برخوردهای ما میتونه باشه، هم دوستان و عرض کنم محبوب ها و اینجور چیزا میتونه باشه، و در نهایت هر حادثه میتونه باشه. بعد از این میرسن به چی؟ این تدبرهایی که ما میخواییم انجام بدیم ریشه در کجا داره؟ کسی جواب داره برای این سوال یا نه؟
ریشه در تضادها داره؟
تدبر ریشه در تضادها داره. توضیح بفرمایید چجور؟
همونجوری که این مسئله که همون صحبت شد که به راحتی از کنارش رد نشیم، خب این مسئله ممکنه یه تو ذهن ما یه شکیات و ابهاماتی داشته باشه، که وقتی به این قضیه با تدبر نگاه کنیم و فکر بکنیم می‌بینیم یه برمیگردیم به همون تضادها و اختلافایی که داره، که به اون ماهیت و حقیقت قضیه دست پیدا کنیم.
بله شما بفرمایید.
من فکر میکنم تدبر ریشش برمیگرده به اون هدایت الهی که اون مربی بزرگ برای انسان در پیش راش میذاره، که فقط نیاز به التفات انسان داره که بتونه از اونا برداشت درست بکنه و در مسیر کمال گام برداره.
بله.
ریشش از اونجا فکر کنم.
ببینید پشتوانه تدبر همینطور که ایشون اشاره کردن، البته اینجا یه مقداری حق دارید که از متن خیلی سریع بهش نرسید، چون ایشون لابلای بس و در ادامه میگه، اما جای این تدبر گسترده، جای پشتوانه تدبر اینجاست که تو بفهمیم چرا ما این تدبر گسترده رو مطرح میکنیم. چرا میگید اگر مثلا برخورد کردید با افتادن یک برگ درش تأمل بکنید، تدبر بکنید. اگر رسیدید سر خیابون دو تا ماشین به هم زدن، چرا در این تدبر کنید؟ حکایت این داستان به اینجا برمیگرده که اگر شما این که سر کوچه شما میرسید، درست همون موقعی که شما میرسید و شما دارید میبینید دو تا ماشین به هم میخورن، اینا رو بگید خب یه چیز اتفاقی بود، خب ربطی به من نداره. اما اگر پشت این یه مدیریتی ببینید، درسته شما آمدید، از دید شما وقتی آمدید اینجا شما هیچ اطلاعی از این دو تا ماشینی که میخوان بیان اینجا نداشتن، اون دو تا ماشین هم از همدیگه خبر نداشتن، هیچ کدوم هم حدس نمیزدن که اینا به هم بر بخورن، ولی یه مدیری اون بالا هست که این که شما را میفتی میای اینجا رو میتونه سازمان داده باشه، اونا رو هم سازمان داده باشه. وقتی این مدیریت پشت قضیه هست، اون وقت میتونید چنین تدبری رو بفهمید که پس اینی که اینجا هست معنا میتونه برای من داشته باشه. من توی سفرهای زیارتی به زائر میگفتم، به زائرینی که توی کاروان بودن میگفتم، ببینید این که مثلا ما جمعی اینجا کنار هم قرار گرفتیم، این از دید هر کدوم تصادفیه. این آقا رفته اینجا ثبت نام کرده، اون آقا هم تصادفاً اومده اینجا ثبت نام کرده، ولی این چینش میتونه از یه مدیریت بالایی خبر بده که اون مدیر بالا اینکه اینها کنار هم بیان و مدیریت کرده. خب پس اینا کنار هم قرار گرفتن، این دوتا آقا اینجا کنار هم قرار گرفتن، باید دید چه چیزایی توش میتونه باشه. اینی که شما داری حرکت میکنی، درست وقتی داری حرکت میکنی دی کسی میاد کنار گوش شما داره گریه میکنه و رد میشه، یا کسی کنار گوش شما داره رد میشه بعد بیرون میگه، تصادف اتفاقه، ولی از دید اون مدیریت بالا این دیگه اتفاق نیست. باید ببینید این چیزی که به گوش شما رسید توش چه چیزی میتونه برای شما داشته باشه. پس پشتوانه این تدبر گسترده یک درک مدیریتی در ورای همه حوادث، همه این حادثه هایی که تو کل هستی از ابتدا تا انتها داره اتفاق میفته مدیریت شده است، همه مدیریت شده است. اگر این مدیریت رو بشناسید، درک کرده باشید، زمینه این تدبر فراهم میشه. نکته دوم درک نظمه، که تو این هستی نظمی هست. یعنی میبینید وقتی مثلا یه حادثه‌ای کنار شما اتفاق افتاد، این حادثه همینطوری نمیتونه باشه، یه پیش زمینه هایی دارد و دنبال خودش یه پیامدهایی دارد. این رابطه نظم علی باعث میشه شما این وقتی یه حادثه رو میبینید به خودش محدود نشید، حوادث دیگر هم ببینید و ارتباط این حوادث با هم دیگر هم روش تأمل بکنید، چون یه نظامی وجود داره. این دوتا پشتوانه باعث میشود که شما هم در هر حادثه‌ای تدبر کنید و همین که هر حادثه‌ای رو با مجموعه حولش مرتبط ببینید، احتمال ارتباط رو حداقل بدید و تو این احتمال ارتباط تأمل کنید تا بتونید مواد خامی رو به دست بیارید. بفرمایید. میکروفون رو باز.
یا سوال اینجا پیش میاد، این که حالا شما دارید میگید در هر حادثه ای یک تدبر، یه درک مدیریتی هست که ما باید به اون بیاندیشیم، حالا به اون دیدی داشته باشیم. حالا این حادثه ها خب یه سریشون به خاطر حالا اینجوری میشه نادانی های خودمون هست که اتفاق میفته، و یه سریشون هست که نه حالا به وسیله همون فرد بالا پیش بینی شده که این باید اتفاق بیفته، یعنی خارج از دست ماست. این خیلی مهمه حال برای فرد که بفهمه کدوم که از اینا بر اساس نادانی خودش بوده که خودش رو بخواد بره ارزیابی بکنه، و یکی این که نه این بوده که برای آزمایش خودش، و این که نه خودش دیده در این اتفاق هیچ تداخلی نداشت. این تشخیص این دو تا موضوع چجوریه؟
بله عرض کنم خدمت شما، اشتباه راه تدبر رو نمیبنده، اتفاقا اونجایی که ما اشتباه میکنیم جای تدبر بیشتر میشه. یعنی من یه خطایی کردم، دنبال خطای اتفاقای افتاد، میتونم تدبر کنم ربط این فعل من با این اتفاقایی که افتاده، پیش زمینه‌هایی که من برای این خطا داشتم چیا بوده، چی شده که من به این خطا منتهی شده ام، اینا همه جای تدبر دارن برای ما دیگه. پس بحث تدبر مربوط نمیشود به رفتارهای درست، اتفاقا در رفتارهای خطا بیشتر جای تدبر هست. این یک. دو اینکه بحثی میشه که آیا خطاهای منم تو مدیریت بالا میگنجه یا نه. مدیریت هایی که ما انسان ها معمولا داریم جامع نیست، یه روندی رو تعریف میکنیم، این روند باید به ترتیب بره. تو این مدیریت ما خطاها دیده نمیشه، یا آسیب ها دیده نمیشه، یا بخشی از آسیب ها دیده میشه، و وقتی دیده میشه مرحله بعد تو مدیریت ما اینکه این آسیب رو چجوری ترمیم کنیم دیده میشود، اما اینکه این آسیب رو چجوری مدیریت کنیم از همین آسیب هم یه نتیجه بگیریم، این مدیریت کمتر در ما اتفاق میفته. در مدیریت روبوی اینجوریه که حتی شیطان اگر عصیان میکنه، اگر عصیان میکنه، همین عصیان شیطان هم تو طرح مدیریتی قرار میگیره، اگر عصیان هم نکنه به یه نحو دیگه‌ای تو طرح مدیریتی قرار میگیره. یعنی توی طرح مدیریت خداوند برای اینکه این کاروان بشری از ابتدای هستی تا انتها بره، فرعون‌ها، طاغوت‌ها، اینا هر کاری که میخوان بکنن باز راه رو بر خدا نمیبندن، خدا رو تو بن‌بست قرار نمیدن. او طرح مدیریتیش چنان جامعه که باز اینها رو هم از این رفتار این هم میتونه پلی بزند به رسیدن به اینکه این انسان‌ها به نجات خودشون برسن، مسیر خودشون رو باز ادامه بدن. یعنی طرح گستر، وقتی میگیم مدیریت الهی، یه مدیریت چنین گسترده است که گناه گناهکار ولو به اختیار خودش داره انجام میشه، توش یه مدیریتی هست که این بشه باز تو سیر و سلوک انسان تأثیر خودش رو داشته باشد. یعنی یه مدیریت این چنین جامعه است. این مدیریت بدون اینکه اختیار رو از من بگیره، یعنی خدا وقتی میگه مدیریت کرده معناش این نیست که دیگه اختیار از من گرفته، نه، مدیریت کرده. یکی از این عناصری هم که تو مدیریتش بوده این بوده که شما به اختیار خودتون این راه رو برید. دقت بفرمایید، شما به اختیار خودتون این راه رو برید. خیلی مهمه ها. این بعضی تو علی اشاره بکنم، بعضی تو بحث‌های جبر میگن که خب اگه خواست خدا بوده که من این غلط رو بکنم، که پس دیگه من اختیاری نداشتم. اگر هم که خواست خدا بوده و من میتونستم عوض کنم، پس یعنی خواست خدا یا علم خدا درست نبوده است. نه، خواست خدا بوده، ولی خواست خدا یا علم خدا به چی تعلق گرفته بوده؟ به اینکه شما به اختیار خودت اینو انجام بدی، به اختیار خودت انجام بدی، یعنی راه رو نبسته بوده. و علم خدا این بوده که تویی که این راه برات بسته نبوده، با انتخاب خودت این کارو میکنی، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تو مدیریت الهی اینجوریه، طرح وسیع است که بدون اینکه اختیار انسان ازش گرفته بشود، بدون اینکه خطاها، گناهان آسیبی بزنن، اونم تو مدیریت الهی قرار میگیره و ازش بهره خودش گرفته میشه. البته این به این معنا نیست که اگه همه آدم‌ها خوب میشدن راه نزدیکتر نمیشد. بله، راه نزدیکتر میشد، ولی آدم‌ها چون مختارن، مختار بودن معناش اینه یه جای خطا برن، یه جای سرکشی کنن، تا اونجایی هم سرکشی کنن که فرعون بشون، این راه رو کند میکنه. اما مدیریت الهی جوری نیست که با فرعون تو بنبست قرار بگیره. پس اگر مدیریت رو درک بکنیم و نظام علیتی رو توی هستی درک بکنیم، اون وقت دیگه میتونیم تدبر و گسترده رو بفهمیم و ازش نتیجه بگیریم. چون فرصت محدوده، من این بحث رو ادامه‌ش هم بگم که در ادامه ایشون حاصل تدبر رو در حوزه‌های مختلف بیان می‌کنن. این حاصل تدبر رو من جدا کردم برای اینکه ما بدونیم تو هر حوزه تدبر چه نوع سوال‌هایی باید داشته باشیم. اگه در حالات خودمون یا دیگران، در محبوب‌ها و دوستان داریم تدبر می‌کنیم، حاصلش این میشه چه چیزهایی ما رو شاد، ناراحت، عصبی یا آرام می‌کنه. یعنی این یه عرصه تدبر برای ماست. شما میتونید تدبرتون در خودتون اینجوری هدایت کنید، یه دفترچه داشته باشید ببینید کجاها در اثر چه چیزهایی ناراحت میشید، در اثر چه چیزهایی شاد میشید، با چه چیزهایی عصبی میشید، با چه چیزهایی آرام میگیرید. این چیزهایی که شما رو شاد کردن یا آرام کردن، اینا ارزششون، اندازشون چقدره، بزرگن یا کوچکن؟ این چیزهایی که بزرگن یا کوچکن چه مقدار تأثیر داشتن در این شادی شما یا ناراحتی شما، عصبیت شما یا آرامش شما؟ و این مقدار تأثیرش هر کدوم از اینها با عظمت و کوچکیشون چه ارتباطی داشته؟ آیا اینطور بوده اون چیزهایی که براتون بزرگ بوده بیشتر در شما تأثیر داشتن، اون چیزهایی که برای شما کوچک بوده کمتر تأثیر داشتن؟ این چیزاییست که حاصل تدبر ما میتونه باشه در حوزه خودمون، حالتهای خودمون، تو حوزه یا برخوردهای خودمون، تو حوزه حادثه ها میتونید ببینید که یا حادثه ممکنه یه مشکل باشه، این مشکل چی بوده؟ مواجهه و برخورد با این مشکل چی بوده؟ راه حل این مشکل چیست؟ برخورد و علت آن، اگه یه برخوردی اتفاق افتاده، این برخورد چی بوده؟ علتش چی بوده؟ تأثیر شرایط در این برخورد چی بوده است؟ گاهی توی بعضی از حوادث ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن، ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن، این چیزی که اینجا اتفاق افتاده چقدر ارزش داشته یا چقدر بی ارزش بوده؟ مثلا ببینید، اینو که میگید که ضرب المثل هم هست که میگن در بیابان کفش کهنه چیه؟ غنیمته. چی میشه یه کفش کهنه ارزشمند میشه؟ خیلی راحت بخواد اینو تدبر کنید این میشه. در جایی که ارزشی نیست چیزای بی ارزش ارزشمند میشه. جایی که ارزشی نیست بی ارزش ها ارزشمند میشه. این یه چیز فراگیری میشه، خیلی جهان میتونه نمود داشته باشه. یا فساد و صلاحی که اتفاق میفته. ببینید ایشون به این کلام حضرت امیر اشاره میکنن. حضرت امیر علیه السلام به یک جایی عبور میکنن، یه سری چیز ریخته شده آشغاله. حضرت یه فرمایش دارن، میگن هاذا ما بخل به الباخلون. این اون چیزیه که بخل کننده ها بهش بخل ورزیدن. یه مقدار غذا، یه مقدار میوه، یه چیز گندیده اینجا افتاده. حضرت ببین چطور قشنگ از این استفاده میکنه. میگن هاذا ما بخل به الباخلون. اینی که اینجا میبینید گندیده، چیزیست که اونایی که بخل ورزیدن بهش بخل کردن. معناش چیه؟ یعنی چیزایی که بخل کنی نگهداری نگذاری تو مسیرش بره، عاقبتش گندیدنه. عاقبتش گندیدنه. این به شما اینو نشون میده که اگر رسید خونه مثلا یه هدیه میوه برات آوردن، این میوه رو بخل ورزیدی، زیاده، ندادی به همسایه، ندادی به برادرت، ندادی به دیگران، باید منتظر این باشی. با ظرفیتی که تو داری نمیتونی همین میوه رو بخوری، باید منتظر این باشی که بگنده. وقتی گندید هاذا ما بخل بهل باخلون، فساد و صلاحی که اتفاق میفته. و به طور کلی خصوصیات، ویژگی هایی که در حادثه ها وجود داره، یعنی هر حادثه‌ای رو با دنبال این بود چه خصوصیت هایی داره، چه ویژگی هایی داره، چه ارتباط هایی داره، تا بتونه حوزه تأمل برای شما باز بشه. البته این جنبندی که من کردم تو کتاب نیز از نمونه هایی که ایشون نشون دادن استخراج شده، جامع هم نیست. من فقط خواستم یه سری کلیت ها رو بدم که بتونید روش تأمل بکنید، راه تدبر یه مقدار براتون سهل تر بشه و جریانی رو بتونید شروع کنید. یه اشاره هم به نقش مربی دارن که مربی اینجا چه کار میتونه بکنه. میگن مربی روش تدبر در حادثه های کوچک یا شلوغ رو نشون میده. تو اوج شلوغی ها یه جای تدبری انجام میده و اونجا به شما نشون میده که چجور باید تدبر کرد. با چی؟ با روش تدبر رو چجوری تعلیم میده؟ با برداشتی که میکنه. اینم دقت کنید، انبیا و اولیا بیشترین شیوه آموزششون شیوه کاربردی و عملیاتی است، نه کلاس گذاشتن و درس گذاشتن. تو حین عمل، تو موقعیت ها آموزش میدن. لذا ایشون هم میگه مربی روش رو نشون میده با برداشتی که میکنه. این امیر مومنان علیه السلام، هاذا ما بخل به الباخلون، روش رو نشون میده با برداشتی که داره انجام میده. ایجاد دقت کردن، مربی ایجاد دقت میکنه. چطور ایجاد دقت میکنه؟ میگه خب مثلا این چیزی که شما میبینید به نظرتون چیه؟ یه مقدار تأمل میکنید، میبینید به نتیجه نمیرسه، بعد یه دریچه برای شما باز میکنه، به نتیجه میرسید. این نشون میده که شما باید دقت بکنید. آموزش میده بهتون دقت کردن رو، جامع دیدن رو. و نکته سوم اینه که مربی توجه میده به نیازها و بر اساس نیازها تدبرها رو جهت میده. ببینید تدبرهای ما اگه بخوان سامان بگیرن، باید بر اساس نیازهای ما باشن. نیازمون رو بفهمیم، بر اساس نیازهامون تدبرهامون رو سامان بدیم. این بحث نیازها و جهت‌دهی بر اساس اونها رو تو بحث بعدیشون بهش میپردازن، تو بحث تفکر بهش میپردازن. بعد روش تدبر هست که ایشون توی انتهای بحث، عرض کنم خدمت شما، بحث قبلی بهش اشاره کردن. بحث قبلی بود یا بحث قبلترش که بحث ظاهرن تذکر بود یا بحث تعلیم. آره. اون که چیزایی که لازمه برای تدبر شما باید داشته باشید، یک اینه تو هر حادثه ای احتمال درس رو بدید، از هیچ حادثه ای به سادگی نگذرید. اگه اونجا به نتیجه رسیدید که همونجا، نرسیدید اینو تو ذهنتون یا تو دفترچه‌تون حفظ کنید، بعد ازش استفاده بکنید. دو این که نگرش جامع داشته باشید، حادثه رو در زمان خودش محدود نکنید، حادثه رو در تاریخ خودش ببینید، در تاریخچه خودش ببینید. یعنی قبلش رو ببینید، بعدش رو ببینید، ارتباطات رو ببینید، تا بتونید مواد خامی رو از حادثه به دست بیاورید. سه اینکه فراغت باید پیدا بکنید. ذهنی که مشغول هست به چیزهای مختلف نمیتونه نتیجه بگیره. باید تمرکز پیدا بکنه تا نتیجه بگیره. و برای تمرکز باید فراغت پیدا بکنه. ما خیلی از جاها ذهنمون مشغول میکنیم تو مطالعهمون، تو فکر کردنمون، ولی چون تمرکز نداریم نتیجه نمیگیریم. ذهنمون پراکنده است، ذهن پراکنده نمیتونه نتیجه بگیره. باید تمرکز حاصل بشه. تمرکزم وقتی حاصل میشه که فراغت باشه. فراغت چه جوری حاصل میشه؟ بر اساس همون نیازها و اهمیتها. بر اساس نیازها و اهمیتها. وقتی شما فهمیدید الان نیازتون اینه و مدیریت کردید تدبرتون رو به سمت نیازتون، خیلی چیزای دیگه ممکنه جلو شما بیاد، ولی اونها رو اگر یادداشتم میکنید فعلا بهش مشغول نمیشید، چون میخواید تمرکز داشته باشید. مسئله بعدم، مربی با ارائه نمونه ها، توی نمونه هایی که نشون میده میآموزه که چجوری میشه تدبر کرد، که ایشون اینجا سه تا نمونه رو مطرح کردن که توی این نمونه آدم میتونه یه تجربه رو به دست بیاره، یه شیوهی رو یاد بگیره که از این به بعد با حوادث چگونه برخورد بکنه. در نهایت هم نتیجهی که میگیرن این است که تدبر و ارزیابی‌های وسیع، یک وسیع نه محدود، که یه مورد تدبر کنید تو عمرتون، دو مورد تدبر کنید دیگه رها کنید، یا خود شما اهمیت نمیدید، موردی یه جایی ذهنتون یه تلنگری می‌خوره یا تدبری براتون حاصل میشه. این تدبرهای موردی و محدود نه، تدبرها و ارزیابی‌های وسیع و مرتب. وسیع و مرتب یعنی سازمان یافته، یعنی شما یه حادثه رو که میبینید باید یه مقدار بیاد مرتبش بکنید، یعنی ببینید این قبلش چیه، بعدش چیه، ارتباطها چیه، سازمان بدید. این در مورده. در کلم تدبرهاتون باید بیاد تو حوزه چی؟ تو جهتگیری نیازهاتون. تدبرهای وسیع و مرتب میتواند یه سازمان فکری وسیع رو برای انسان ایجاد کنه. یه مدت اگر کار کنید با این شکل، اصلا ذهن شما سازمان پیدا میکنه. ببینید یکی از ویژگی‌هایی که قبلا هم تأکید کردم تو وجود ما هست، عادته. ذهنی که یه مدت تدبر کرد، نگاه جامع به حوادث داشت، یه مدت که این کار میکنه دیگه عادت میکنه، تا میرسه به یه چیزی سریع ذهن شروع میکنه حوادث دورش رو جمع‌بندی کردن، ارتباطات رو کشف کردن و به نتیجه رسیدن. مثل بعضیامون هست که مثلا عادت کردیم به بدی‌ها رو دیدن، تا توی محیطی میرسیم نقص رو سریع میبینیم و میشیم آدم فقط منتقد، میشیم فقط آدم منتقد. مثلا میرید خونه یکی از دوستانتون، میبینید یه دوستتون یه فرشی خریده، دیگه خوبی‌های این فرش رو نمیبینید، سریع ذهنتون کار میکنه که ها این فرشه مثلا این رنگش به اون رنگ سازگار نیست، این رنگه چرکتاب نیست. اونم میگه که ببینی آن فرشه خریدم خوبه؟ میگید خوبه، ولی این کرمیش چرکتاب نیست. الان دیگه رنگ قرمز نمیخرن، رنگ قرمز یه خورده ایجاد هیجان میکن. خب یعنی ذهنمون اینجوری عادت کرده، تا میرسیم بدون مدیریت، که درست الان اینو میفهمی ولی بگو یا نگو هم مدیریت نداریم، که ببین خب حالا این بنده خدا خریده دیگه کار تمام شده، اگه نخریده بود شما بهش مشورت میدادید فلانی میخوای بری بخری، این رنگ چرکتاب نیست، این رنگ هیجان ایجاد میکنه، این نوع فرش ها پود میزنه، راهنمایی بهش میدید. الان دیگه گذشته، این بنده خدا خریده، دیگه جایگاه این نوع مشورت ها نیست، فقط باید به اصطلاح اون انتظاری که از شما داره که بگید خوبه، دل به اصطلاح امید درش ایجاد کنید، بتونید دیگه با این زندگی بکنید، مدام هی نره بیاد. بعضی از این خانم ها مثلا خیلی حساسه، اگر یه چیزی کسی اومد گفت مثلا شما این چادر خریدی، این چادر اینجوریه، دیگه اصلا نمیتونه بپوشتش. بعضی هم که میتونن بپوشنش، مدام به تعبیر خودشون دلچرکینن از این که این لباس رو دارن میپوشن، منش مفسده ایجاد کردی. این عادت رو که تو ذهن ما شکل میگیره، توی بحث تدبر هم همینطور میشه، یعنی یه سازمان فکری پیدا میکنی. توی این سازمان فکری هم اینه که شکل فکریت هست که سریع، شکل ذهنیت هست که وقتی با حادثه برخورد میکنی لایه‌های پشتی رو می‌بینی، پشت حادثه رو می‌بینی، حوادث حولش رو می‌بینی، ذهنت سریع میره جمع‌بندی می‌کنه، و وقتی جمع‌بندی میشه مواد خامی همیشه در دست داره که این مواد خام پشتوانه سازمان فکری شما هستن. یعنی تو هر حوزه‌ای که می‌خوای فکر کنی یه سری اطلاعات داری، یه سری مواد داری، می‌تونی نتیجه بگیری. این نتیجه بحث تدبر هست. یه اشاره‌ای هم در این بخش اشاره در رابطه با ارزیابی داشته باشن. ببینید ایشون دو تا چیز رو توی تدبر مطرح کردن، یکی مطالعه بود یکی ارزیابی. مطالعه این بود که حادثه رو زیر و رو می‌کنی، پشت حادثه چی هست، قبل حادثه چی هست، بعد حادثه چی هست، اینا رو به دست میاری، از چینش کنار اینها یه ارتباطاتی به دست میاری که اون میشه مواد خام شما. اما یه کار دیگه هم اینجا انجام میدید، خصوصا تو حوزه تدبر در حالتها و رفتارهای خودمون یا حالتها و رفتارهای دیگر، و اون اینه که وقتی شما حوادث قبلی حوادث بعدی رو میسنجی، تأثیرگذاری این حوادث در این رفتار در این حالت رو میتونی سبک سنگین بکنی. آیا این خانومی که در اینجا رنجیده شد، این آقایی که در اینجا رنجیده شد، چی باعث رنجیدنش شد؟ این بود که مثلا اینجا پستو ازش گرفتن، گفتن دیگه نمیخوام شما آموزگار قرآن باشید. یا یه زمینه دیگه هم هست که خیلی دلبستگی به قرآن داشت، اون دلبستگی باعث شد. یا یه زمینه دیگه هم هست، اینجا شده بود یه جایی که یه وقت فراغت چپر میکرد، با چهار نفر مانوس بود، ارتباط داشت، اون حادثه هم اینجا اتفاق افتاد. ارزیابی تأثیر چیزهایی که دارن تأثیر میگذارن، هر کدوم مقدار تأثیرش چیه، اینم یه بخش از تدبره، خصوصا تو حوزه درونی، چه درون خودمون چه درون دیگران. درون خودمون که میبینیم چه چیزایی در وجودمون داره رفت آمد میکنه، درون دیگران که میبینیم که وقتی مثلا ما رسید مثلا داره میخواد یه انفاقی بکنه، خانمش اومد گفت که یعنی چی تو هرچی داری میدی؟ یعنی من دارم میبینم این رفتار حرفی که خانم داره میزنه تو ایشون چه تأثیری میگذاره، بعد میتونم ارزیابی کنم این عامل و عامل دیگه‌ای که کنارش بود، عامل دیگه‌ای که درون خودش وجود داشت یا عامل دیگه‌ای که کنارش بود. سبک سنگین کردن و اندازه‌گیری تأثیر این عوامل هم تو تدبر میاد که اسمش رو میذاریم ارزیابی. خلاصه بحثم این که اگر میخواید جریان معرفتی در شما شکل بگیره، بعد از اون سه کاری که به عهده مربی بود، مربی هم که شخص خاصی تعریف نشده بود، مربی که در گستره هستی و در گستره جامعه پراکنده بود، حرفها، موقعیت‌های برخوردهایی که کسانی میتونستن برای شما داشته باشن، اونها میتونست مربی شما باشه. بعد از اونها گام اول شما برای سیر معرفتی تدبره. تدبر کنید، سعی کنید تدبر رو باش زندگی بکنید که بعد این تدبر بتونه دنبال خودش تفکر رو داشته باشه، تفکر شناختایی رو برای شما ایجاد کنه، شناختها زمینه ارزیابی و تعقل بشه که بتونید به معبودهاتون برسید و به حب اشد برسید. یه مقطعی کاری رو هم تو جلسات قبل انجام میدادیم، این بود که میامدیم یه بازنگری میکردیم تو کاری که دوستان انجام دادن. ما گفتگومون با دوستان امروز توی همین سه تا نکته اول ختم شد، یعنی ارتباط بحث تدبر با بحث قبل، تعریف و عنوانی که ایشون دادن به عنوان ضرورت. عنوان ضرورت که درست نبود، شاید دوستان دیگه هم به این عنوان نرسیده بودن، اما اون دوتا بحث قبل خوب که مفصل‌تر روش گفتگو کردیم، دوستان به راحت به ارتباط بحث با قبل نرسیدن. علتش چی بود؟ چرا به اینجا نرسیدیم؟ این باز یه اتفاقی که افتاده و تو این اتفاق میتونیم یه مرحله تدبر رو انجام بدیم، یعنی ببینیم تو ذهن من، تو مراحل مطالعه من چه چیزهایی گذشت، از این تدبر یه مواد خامی به دست بیاریم، تو اینها یه ارزیابیایی بکنیم و بر اساس این مواد خام و چینش اینها به یه نتیجه برسیم که اون چی که باعث شد که من این رو پیدا نکنم این بود. این یه کار بود که باید انجام میدم. یه بحثی که یه خورده ساده تر از اینم بود، تعریف تدبر. اگه ما کتاب رو دقیق بخونیم خیلی راحت تفاوت تعبیرها رو تأمل داشته باشیم. همین که تو بحث هدف گذاری حلقه ها من اشاره کرده بودم که شما توی بحث درک عمیق مطلب دقت در تعابیر و تفاوت اونها. یه جا میگه تدبر یعنی تهیه مواد خام، بعد میگه تدبر یعنی مطالعه، تدبر یعنی ارزیابی، اینا همه از باب لفظی پی لفظ دیگری آوردن است یا نه اینا تفاوت تعبیر داره؟ میگید خب اون تفاوت تهیه مواد که البته یه تعبیر دیگه ایه. این نوع تعریف رو میگن تعریف به غایت، یعنی چیزی که حاصل میخواد بکنه. تعریف دوم تعریفی که داره به حقیقت، یعنی اون کاری که داره اتفاق میفته رو داره توضیح میده. تو اونجا هم مطالعه داره، زیر و رو کردن داره، ارزیابی داره. مطالعه رو وقتی بازش بخواید بکنید میشه همون زیر و رو کردن، اما ارزیابی یه کار دیگری است. کردن و ارزیابی. خب ما چرا به اینجا نرسیده بودیم؟ شاید هم حالا بعضی از دوستان رسیدن مشارکت نکردن ها، ولی تو گفتگوی محدودی که اتفاق افتاد. اینم یه حوزه تدبر برای شما که باز بررسی کنید مطالعه خودتون رو، نوع برخوردی که با کتاب داشتید، بعد علتیابی کنید، بعد به نتیجه برسید که مثلا من باید دقتم رو افزایش بدم. این مراحلی که گفتیم، دقت در تعبیر، توجه به اشاره ها، ارتباط مطالب، اینا یه چیزای خیلی مهمه. ما عادت نکردیم به اینها، مطالعه میکنیم ولی سرسری عبور میکنیم، اینجوری عادت کردیم به کتاب. یه بارم علت رو اشاره کردیم، تا یه پاراگرافو میخونیم یه مطلبی به ذهنمون میاد، فکر کنیم این دیگه آخرشه، تمام شد، راه رو بر خودمون میبندیم، اجازه نمیدیم که ممکن اینجا چیزای دیگه هم باشه. مثل بچه‌هایی که وارد یه جایی میشن، اولین چیزی که به دستشون میاد بر میدارن و فرار میکنن، میرن، فکر میکنن دیگه همه یه چیزایی که اینجا بود همینه. اما بچه‌های زیرکتر ممکنه حتی اینا هم بر ندارن، میرن یه جستجو میکنن، شاید چیزای دیگری باشه. اونایی که یه خود زیرکیشون پایینتر اینو بر میدارن، ولی در کنارش حواسشون به چیزای دیگه هست که ممکن چیزای دیگه هم باشه. ما باید خودمون رو عادت بدیم به این شیوه اگر بخوایم واقعا راه رو طی بکنیم و بهره وری بیشتری داشته باشیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد.